اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شرح عاشقی،
کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری.
این داستان
تکیه‌گاه.
حاجی علی سال 1335 به دنیا آمد. پدرش مرد کشاورز و زحمت کشی بود. حاجی علی 2 ماهه بود که پدرش رو از دست داد. وقتی هم که 2 ساله شد مادرش به رحمت خدا رفت. حاجی علی پیش برادرای بزرگترش بزرگ شد و قد کشید. اون روزا کار میکرد و شبا درس میخوند تا بتونه روی پای خودش بیسته، تا اینکه در جریان مبارزات مردم علیه شاه قرار میگیره و اونم به صف مخالفان شاه ملحق میشه. حاجی علی اهل مبارزه بود، مبارزه با بی‌عدالتی‌هایی که در دوران شاه دیده بود، مبارزه با نظام ارباب و رعیتی، مبارزه با تمام مفاسدی که آزارش میداد. برای همینم با تمام وجود سعی میکرد تو پیروزی انقلاب نقش مهمی رو ایفا کنه. بالاخره مبارزه مردم ایران به نتیجه رسید و انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حاجی علی وارد بسیج شد و به عضویت این نهاد درآمد. کام مردم ایران از پیروزی انقلاب شیرین بود که خبر رسید نیروهای بعث عراق از مرزهای جنوب عبور کردن و وارد کشور شدن. خبر رسید که بعثی‌ها دارن خرمشهر رو تصرف میکنن. خبر رسید که بخشی از کشور به دست نیروهای بعثی افتاده. اون موقع من و حاجی علی 6 تا بچه قد و نیم قد داشتیم، 4 تا پسر و 2 تا دختر، بچه هایی که نیاز به مراقبت و حضور پدر داشتن، بچه هایی که باید با مراقبت پدر و مادر بزرگ می شدن. اما حاجی علی احساس کرد باید بره جبهه و از خاک و سرزمینش دفاع کنه. من با تمام وجود متوجه شده بودم که حاجی علی راهش رو انتخاب کرده، اما حاجی علی نمیدونست چطور در این باره با من صحبت کنه.
علی جان، این ظرفا رو بی زحمت از داخل آشپزخونه بیار من بشورم. علی، حاجی علی، ای بابا، علی جان.
با منی لیلا؟
مگه غیر از من و تو کسی دیگه ای تو حیات هست؟
حواسم نبود جانم.
هیچی.
یعنی چی چی؟ یه چیزی گفتی درسته؟
گفتم ولی فراموشش کن.
ببخشید من ذهنم خیلی درگیره.
میدونی
چی میدونی؟
اینکه ذهنت خیلی درگیره.
چی میخوای بگی لیلا جان؟
میخوام بگم میدونم تو دل چی میگذره آقای حاجی علی نورعلی پور. بگو، حرف دلتو بگو، نذار رو دلت بمونه و عذابت بده.
نه من فقط به تو فکر میکنم، به بچه هامون، به زندگیمون.
چرا بلد نیستی دروغ بگی؟
منظورت چی؟
منظورم اینه که اگه بلد بودی دروغ بگی من الان باورم میشد که حدسم اشتباهه، ولی بلد نیستی.
چه حدسی؟
این که حرف دلت یه چیز دیگه است. با من رو راست باش حاجی علی، به من بگو حرف دلت چیه و چی باعث شده انقدر تو فکر باشی.
حرف دلم شاید آزارت بده لیلا.
تو هیچ وقت منو با حرفات آزار ندادی که این بار دومش باشه. بعدشم من هیچ وقت از دست تو ناراحت نمیشم. تو مرد خوبی هستی، پدر خوبی هستی، هوای زن و بچه و زندگی تو داری. تو یه تکیه‌گاه امنی حاجی علی، برای هممون، برای من، برای بچه ها. آخه چرا باید از دستت ناراحت بشم؟ ناراحتی من فقط به خاطر اینه که میبینم این چند روزه همش تو فکری.
به چشمای من نگاه کن. حرف دلم رو از چشمام نمیخونی؟
میخوای با هات رو راست باشم و به جای تو حرف دلتو بگم؟
بگو.
من از نگاهت به تلویزیون میتونم همه چیزو بخونم.
تلویزیون؟ منظورت چیه؟
وقتی که تلویزیون جبهه رو نشون میده و تو ساعت ها محو اون صحنه ها و تصاویر و فیلم ها میشی، میفهمم تو دلت و سرت چه قوقایی. علی من از بسیج رفتنات میخونم چی تو سرت میگذره. از گپ و گفتای طولانیت با رزمنده هایی که میان مرخصی خبردار میشم هوای چی و کی و کجا تو سرته. از شب نخوابیات، بیقراریات مطمئن میشم که یه تصمیم گرفتی ولی نمیتونی دربارش با من حرف بزنی. علی جا، من لیلا همسرت، محرم اسرارت، به خدا دل منم تو زندگی به تو و این بچه ها خوشه. با من حرف بزن، بذار سبک بشی. من که حرف دلم رو زدم، حالا تو بگو اصل قضیه چی؟
اصل قضیه اینه که هیچ کس به اندازه تو منو نمیشناسه لیلا.
خدا نمیدونم این همه شناخت خوبه یا بد، نمیدونم این که انقدر به تو نزدیکم خوبه یا بد. باید بترسم از این حس یا باید به خاطرش خوشحال باشم؟
خوبه، به خدا خوبه. این همه نزدیکی یعنی یک دلی. به قول ننجون خدا بیامرزم، ما یه جونیم در دو قالب.
خدا رحمتش.
راست میگی لیلا، راست میگی. من این روزا حال خوبی ندارم، هوش و حواسم بیشتر از این که اینجا با شما باشه تو جبهه هست. هر وقت یکی از بچه ها میاد مرخصی بیرم سر وقتش تو درباره جبهه ها ازش بپرسم.
میدونم بنده خدا آقا رسول انقدر سوال پیش کرده که بی خبر میاد مرخصی و بی خبر میره جبهه.
بنده خدا رو که آسی کردم. بذار راحتت کنم لیلا جان، من از اینجا کنده شدم، دیگه دلم با اینجا نیست. من الان فقط جسمم کنار شما هست، دلم اونجاست تو جبهه. میخوام برم جبهه. شبا که میخوابم به خودم میگم صبح حرف دلمو به لیلا میگم و کول پشتمو برمیدارم و میرم اهواز. اما صبح که بیدار میشم و تو و بچه ها رو میبینم زبونم بند میاد.
میدونم علیجی، من خیلی وقت متوجه شدم که فقط جسمت کنار من و بچه هاست.
منو ببخش لیلا، به خداوندی خدا وقتی بچه ها رو میبینم و تو رو که اینقدر درشون زحمت میکشی دلتنگت میشم. دلم میسوزه تو رو دستنها با این همه کار بذارم و برم. ولی خب
تو از اینجا دل کندی علی، خیلی وقت از اینجا دل کندی. دل تو اینجا نیست، تو اینجا موندنی نیستی که چیزی بخواد مانع رفتنت بشه.
دلم میخواد حالا که دل کندم دل تو هم رضا باشه به این رفتن.
رضای من اینه که تو خوشحال باشی، حالا چه اینجا چه جبهه.
خدا خیرت بده لیلا، به خدا سهم تو هم به اندازه همه اونایی که دارن با دشمن می جنگن.
نگران من نباش، نگران بچه ها هم نباش، فقط از خدا بخواه به من یه قدرتی بده که بتونم بدون تو هم مراقب خودم باشم، همین بچه ها.
در اون دوران که اوایل پیروزی انقلاب بود، مردم و جوانان و نوجوانان استقبال چشمگیری برای ثبت نام در بسیج جهت تمرینات نظامی و برنامه‌های فرهنگی حضور فعال داشتند و در این دوران عزیزمان سردار حاجی علی نورعلی پور با او اخلاق پسندیدهش ملاقاتی داشتم، احوال پرسی داشتم و بنده را و سایرین را تشویق به کار و خدمت و تلاش می فرمودن، گرچه سن سال آنچنانی نداشتن.
برادر عزیز من حاجی علی نورعلی پور در اتوبان قم کار می کردیم، شرکت ایران را خوزستان. بعد اینا پنج شنبه جمعه نبودش، پنجشنبه جمعه نبود و ما سوال میکردیم کجا میری، میگفت میرم تو حوزه، تو نگویی میره اعلامیه امام خمینی میاره پخش میکنه تو هرسیم، تو روستاها، تو شهرها.
تا جایی که بیاد دارم همیشه تاکید میکرد که ما باید حجاب اسلامی داشته باشیم و دوست داشتن که دخترانش راه حضرت زینب را ادامه بدن و پسرانش هم راه امام حسین را ادامه بدن.
هر زمانی در جمع دوستان صحبتی از مسائل اسلام و نظام انقلاب به میان می آمد، ایشان سکوت کامل داشتن و اجازه صحبت کردن به دیگران می فرمودن و از نظر کار تلاش ما در اون زمان تقدیر می کردن و خودشان عملا با بسیج شهری و بسیج عشایری همکاری در سوزانه ای داشتن.
در سال 1357 کنم وارد سپاه میشه، وارد بسیج میشه، چند سال بسیجی بوده بعد وارد سپاه میشه. تا جایی که میدانم فرمانده گردان مالکشتر بوده الوند رود و مسئول پل شناور بوده، مهندسی اونا مثلا پل الوند رود رو با کمک دوستاش اینا درست کردن.
یه هفته بعد حاجی علی رفت جبهه و به صف شکنان مهندسی رزمی ملحق شد. علاقه اون به جهاد و تخصصش تو ساختن پل‌های شناور باعث شد که به عنوان فرمانده گردان مالک اشتر تو لشکر 43 امام علی علیه السلام که لشکر مهندسی سپاه بود منصوب بشه. اما هر وقت که مرخصی می اومد و من ازش میپرسیدم تو جبهه چی کار میکنی؟ میگفت راننده. هیچ وقت یادم نمیاد درباره کارای تخصصی که تو جبهه انجام میداد برام حرفی زده باشه. همینم تواضع و فروتنی حاجی علی رو بیشتر از گذشته به هم ثابت میکرد. یادم اواخر سال 64 بود، سرمای بهمن ماه تا مغز و استخون نفوذ میکرد. یکی دو هفتهی بود که از علی خبری نداشتم. چند بار زنگ زدم مقرشون اما جواب درست و حسابی نشنیدم. سراغ چند تا از همرزماش رفتم که اونا هم از علی بی خبر بودن. بچه ها برای پدرشون بیتابی می کردن. دل خودم از همه بیقرارتر بود ولی نباید به روی خودم می آوردم. من به علی قول داده بودم که نذارم بچه ها دلتنگ بشن. حالا باید یه فکری به حال دلتنگی و بیقراری خودم می کردم.
لیلا جان، من برادرتم، چرا انقدر با من غریبی میکنی؟ به خود من هر روز میام اینجا به تو و بچه ها سر میزنم که یه وقت خدایی نکرده کاری کم و کسری چیزی داشته باشیم به من بگیم.
عباس جان، به جون خودت، به جون بچه ها من یه کم و کسری ندارم. میبینی که خدا رو شکر یه لقمه نون تو این خونه گیر میاد که شکم من و این 6 تا بچه رو سیر کنه. تنها چیزی که تو این خونه کمه و جاش خالیه خود حاجی علیه. دیدی که بچه ها چقدر بیتاب و دلتنگشن؟ منم دلتنگشم. من و بچه ها عادت کردیم با یه لقمه نون خالی هم سیر بشیم و گله و شکایتی نکنیم، اما به خدا نمیدونیم با نبودن حاجی علی چطور کنار بیام.
میدونم چی میگی خواهر، برای یه قلم مشکل هیچ کاری نمیتونم بکنم. میدونم حتی اگه به حاج علی بگم برگرده و بیاد بالا سر زن و بچه هاش قبول نمی کنم. نه که خدای نکرده شما رو دوست نداشته باشه، نه، اتفاقا حاج علی جونش برای خانوادش میره. من اینکه دلش نمیاد جبهه رو ترک کنه. همین دیروز آقا رسول رو دیدم، گفت پشت یه خط به حاج علی نور علی پور گرمه. گفت بچه ها دلشون قرصه به حاج علی که تو جبهه این حاج ها فرانسه هست، هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. لیلا جان، من با این حال چطور میتونم به یه همچین آدمی بگم برگرده بیاد اینجا بالا سر زن و بچه هاش؟
به خاطر همین چیزاست که زبون منم بسته شده دیگه داداش. وقتی میبینم حاجی علی با دلش تو اون جبهه هست و از هیچ کاری دریغ نمیکنه، نمیتونم ازش بخوام برگرده اینجا. هر وقتم که زنگ میزنم بهش یا اون بهم زنگ میزنه، از دلتنگی های خودم و بچه های هیچی بهش نمیگم که یه وقت خدایی نکرده دلنگرون نشه. با خودم میگم اگه حاجی علی تو آزادی این کشور سهمی داره، اگه داره با حضورش تو جبهه کاری برای این کشور میکنه، خب بذار منم با صبر و با مراقبت از بچه های حاجی علی تو این ثواب شریک باشم.
خدا خیرت بده لیلا جون. به خدا شما زنا، شما مادرا، دخترا، خواهرا، پا به پای مردا دارین جبهه ها رو سرپا نگه میدارین. اگر نه اگر امثال حاج علی دلشون به همسراشون قرص نبود، نمیتونستن این همه دوری از خانواده و بچه ها رو تحمل کنن. اجدت با فاطمه زهرا بشه خواهر. ولی لیلا جان هر کاری مشکلی چیزی داشتی کم و کسری، مدیونی اگه به من که برادرتم نگی.
باشه،
اگه رود نمیشه به من بگی، به مامان بگو.
باشه داداش، من که تو نبودن حاجی علی بعد از خدا شما رو دارم، اگه کاری بود حتما بهت خبر میدم. خدا سایت از سرمون کم نکنه.
سلامت باشی خواهر جون. کاری با من نداری؟
نه.
خدا حافظ.
به ازم بچه ها سلام برسون.
سلامت.
ممنون که اومدی.
خدا نگه دارد. مراقب خودتون باشی.
باشی چشم.
شهید علیپور یکی از فرماندهان شجاع و مقتدر لشکر 43 علیه السلام بود. کسی بود که واقعا تو تمام مشکلاتی که یگان داشت، بنابراین که تو جنگ بود، تو سخت‌ترین شرایط، ایشون کسی بود که واقعا افتخارات لشکر رو داشت.
و تلاش و کوشش بی‌وقفه ایشان از نظر کار و شجاعت به حدی بود زبانزد عام و خاص در این دیار شده بود بین بچه های بسیجی پاسدار. در ارتباط به حاجی نورعلی پور صحبت های شیرینی می گفتن، از دلاوری هایش، از شجاعت هایش، از اخلاقش، از انسانیتش.
باور کنید از اول عمرش خدمت گذار بود به مردم، به انقلاب. این چیزی نیست که من میخواید از همه کوچه، از همه مردم، از رهان رزماش صحبت کنید. واقعا یه سردار مخلص پاک بود، یه بسیجی بود به خدا. بسیجی یعنی مخلص، خدمتگزار. بسیجی یعنی فداکار.
اون زمان چیزی به یاد ما نیست، ولی الان که میگن بعد از گذشت 18 سال هنوزم زبان زده خاصه همه میگن پدرتون اینطور آدمی بود، با این خصوصیت، با این حرکات و رفتار و اخلاقیات، یه آدم نمونه بود. واقعا یه یلی بود، برای خودش زبان زد بود. هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 18 سال تو زبان مردم.
در عملیات ونفجه 8 بود، زمانی که ما گروه تخریب بودیم و رفته بودیم اون وره اروند، رودخانه اروند هم رودخانه خیلی خروشانه بود، واقعا رودخانه وحشی بود. تو دیسیپلین نظامی اومده که کسی نمیتونن تو اون وادی مثلا کار کنن، حتی خیلی مثلا مطالب داشت، خیلی مطالب زیاد داشتن. اما ایشون کسی بود که واقعا افتخارات زیاده برای لشکر و سپاه اسلام در اونجا داشت. این جمعه این که ما در اوور رودخانه داشتیم ساحل پلها رو از نایدین مین، خورشیدی، این چیزایی که عراقی گذاشته بودن پاکسازی میکردیم، ایشون هم این طرف با گردانشون داشتن پل خیبردوی که از قبل طراحی شده بود و آماده کرده بودن، آماده میکردن که روی اروند بزنن. بعد مثلا که ما اونجا دارم پل رو داشتن مونتاژ میکردن و از این طرف به اون بیسی میزن که سریعتر ساحل آماده کنیم، پل داره آماده شد. تو همین حلو حش بود پل داشتن روانه میکردن که از روی اروند بزنن، هواپیما و بمباران شدید منطقه رو کرد که من جلو ترکش های به پل خود و پل آتیش گرفت. یعنی وسط پل داشت میسوخت. همه بچه نگران شدن، گفتن این همه پل بسوزه، چون جنس پل از فایبر گلاس بود مثل بنزین سری میسوخت. همه نگران شدیم، همه مونده بودیم خدا یا این پل اگه بسوزن هم دیگه ارتباطی نداریم، ارتباط نمیتونیم بزنیم. بچه این طرف که عملیات کرده همه از پشت میمونن، یا عراق هم اگه پاتگی سری بزنه همه قلقم میشن. چه حالتی بود که ایشون با شجاعت خاصی که داشت، واقعا شجاعت زبان زده همه بود، اومدم با قایق با سه چهار تا نیرو اومدم کنار پل و اون حالته که داشتم با یه سری دبه ها سطلا اینو آوردم که از قبل آمادگی داشتم تو این قضیه که میشم فکرش کردم آوردم و روی پل ایستادم. علارغم هم آتش سنگینی که واقعا دشمن در اونجا داشت و میدونست که اونجا هم پل بزنن نمیذاشت مثلا پل رو احداث کنن، شروع کرد پل رو خاموش کردن که من فکر مونم حالا ایشون یه دوست بچه تو اون آتیش هست این مقدر دستاشون هم سوخت، ولی خب تونستم آتیش خاموش کنم و بچه با خیال آسوده تونستن کارشون رو انجام بدن و مطمئن بشن که این پل زده میشه و این پل هم روی رودخانه اروند زده شد. یعنی تنها کسی که تونست پل خیبردو روی رودخانه اروند بزنه شهید علیپور بود، با شجاعت و با مهارت و تخصصی که تو از پل سازی داشت ایشون تنها کسی بود که تونست هدایت کنه بزنه.
روزا و شبهای بدون حاجی علی برای من تکراری نمی‌شدن. تو تمام اون روزایی که حاجی علی جبهه بود و من و شش تا بچه‌مون خونه بودیم، تنین صداش بهم آرامش میداد. حرفاش منو به زندگی دلگرم می‌کرد. حسابی درگیر مراقبت از بچه‌ها بودم که به خودم اومدم و دیدم چند روزی از حاجی علی بی خبرم و حاجی علی به خونه زنگم نزده. دنبال راهی میگشتم که یه جوری ازش خبر بگیرم، تا اینکه یه روز صبح یکی از روحانیان محل به اسم حاج آقای رحمدی با چند تا از همرزمای علی و برادرم اومدن خونه. همین که چشمم به اونا افتاد دلم لرزید، دست و پام بی‌حس شدم. همون موقع فهمیدم که حاجی علی شهید شده. با این حال یه سوال تو دلم مونده بود که باید از اونو میپرسیدم. ببخشید حاج آقا، شما از حاجی علی گفتین، از شجاعتش گفتین، از خوبیاش تو جبهه گفتین، از مهربونی ها و فداکاریاش گفتین، ولی از شهادتش چیزی نگفتین. الان شش تا بچه حاجی علی اینجا نشستم، درسته که الان خیلی بزرگ نیستن، اما صحبت های شما تو خاطرشون میمونه. دلم میخواد مو به مو برای من بچه‌ام بگین که حاجی علی چطور شهید شد، برامون بگین چطور جونشو برای کشورشو برای خاکش داد. من و بچه‌ام کمترین حقمون اینه که بدونیم حاجی علی چطور به آرزوش رسید و شهید شد.
خب خواهر من، فی الواقع اون روز روز عجیبی بود. منطقه زیر آتش دشمن بود، چاره ای نداشتیم جز این که به عقب بریم. بچه ها داشتن می رفتن عقب، میونه اون همه آتیش و دود، چشمم به حاجی علی افتاد که مشغول احداث پل شناور بود. رفتم سراغش تا شاید بتونم راضیش کنم همراه ما به عقب بیاد.
اینقدر سماجت نکن حاجی علی، خودت که داری اوضاع رو میبینی، اینجا موندن دیگه فایده ای نداره، همه بچه ها رفتن عقب دیگه، هیچ این حوالی نیست، بیا ما هم بریم.
شما میتونین برین عقب حاجی، من نمیام. باید کار نیمه تمومم رو تموم کنم.
کدوم کار نیمه تموم حاجی علی؟ به خدا تو به اندازه خودت تو این جبهه کار کردی و زحمت کشیدی، مؤمن خدا، لجبازی نکن.
این پل شناور باید ساخته بشه، شاید بچه ها چند روز دیگه بخوام پیشروی کنن. آجقا اگه این پل شناور رو نیمه کار رها کنیم و بریم عقب، بچه ها برای پیشروی به مشکل میخورن.
مرد مؤمن، فعلا که بعضیا دارن مثل نقل و نبات رو سرمون بمب و توپ و خمپاره میریزن، تو این شرایط پل شناور آخه به چه دردی میخوره؟
این چه حرفیه جناب یار احمدی؟ تعدادی از بسیجیان اونور پلن، اگه پل احداث نشه اونا نمیتونن برگردن عقب، جونشون به خطر میفته.
میدونم حاجی علی میدونم، ولی تو هم با این شرایط داری جون خودتو به خطر میندازی. فعلا بهتره بریم عقب، آتیش دشمن که کمتر شد دوباره برمیگردیم و این پل نیمه تموم و تموم.
نه حاج آقا نه، من باید کارم رو تموم کنم. اگه من یه نفر شهید بشم بهتر از اینه که چند تا بسیجی شهید بشن. شما برو حاج آقا، برو از بچه ها تنها.
آخه من بدون تو کجا برم مرد مؤمن؟
من نگران اون بسیجی هایی هستم که اونور پلن. شما برو عقب حاج آقا، بچه هایی که اومدن عقب به اتفاق به شما ملحق میشیم. بفرمایی.
همراه بچه ها به عقب رفتم، اما نگاه به حاجی علی بود تا اینکه هواپیمای بسی منطقه رو بمبارون کرد. منطقه پر از گرد و غبار شد. وقتی گرد و غبار خوابید، حاجی علی رو دیدم که داره فریاد میزنه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ابی. آخرین جمله اون بزرگ بار اسم امام حسین با نام امام حسین جان به جان آفرین تسلیم کرد و شهید.
بعد از شهادت حاجی علی تنها دلخوشی می بود که وصیت نامش رو بخونم و با عمل کردم به وصیت نامش حالم بهتر بشه. حاجی علی تو بخشی از وصیت نامش نوشته بود که قبل از هر چیز از برادرانم و خواهرانم به خاطر زحماتی که به آنها دادم معذرت میخواهم و از آنها میخواهم که برای شهید شدن من ناراحت نباشند
و از اینکه برادری در راه خدا داده اند خوشحال باشند. از همه دوستان و خیشان و اقوام میخواهم، از رهبر کبیر انقلاب اسلامی، این یاور مستضعفان جهان پیروی کنند که او نایب برحق امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می باشد. خمینی بزرگ، جانم فدایش. خدایا تو خود شاهدی که فقط به خاطر اسلام و قرآن است این راه را پیش گرفتم و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو کوچکی شدم و هر لحظه آماده شهادت هستم. البته اگر خدا شهادت را نصیبم کند. من از برادرانم شرمندم که نتوانستم حقی را که برگردن من داشتند ادا کنم. برادران و خواهران بزرگوارم، اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد، شما را به خدا قسم در حضور منافقین کافر گریه نکنید، آنها شاد می شوند. بنده که تا کنون 3 بار به جبهه نبرد اعزام شدم، اما سعادت شهید شدن را نداشتم. به گفته ی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و ابراهیم زمان امام خمینی، اگر کشته شویم پیروزیم و اگر کشتیم نیز پیروزیم.
ارادتمند شما حاجی علی نور علی.
بین تمام آدم ها چرا شبیه تو شدم؟ تو آسمون چشم تو پرنده بی آزاد بود، غیر صدای خنده هات هرچی شنیدم با شاخ سوزن با منه. تو جریان داری که من لبزم هنوزم میزنم. صبرم تو رو بهم داد وقتی بریده بودم، عشق اتفاق افتاد با تو